سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر الناس فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى ما أنزل الله الرزق وبغي الخير ملعون مغضوب من رد علي قولي هذا ولم يوافقه الا ان جبرائيل خبرني ان الله تعالى بذلك ويقول من عاد عليا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي. ايام تعلق خاص دارد به وجود مقدس و ملکوتی سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا. وظیفه ما اینه که این خطبه قدیریه رو بخوانیم، هم خودمون هم نشر بدیم برای دیگران. پس اومدیم طلبه شدیم چیکار کنیم؟ اگر کسی غایتی جز غایت نوکر شدن برای خودش تعریف کرده، باخته، خودش رو داره بازی میده. خوشا به حال اونهایی که غایتشون غایت نوکر شدنه، جوری مش میکنن، جوری تفکر میکنن که نتیجهش بشه امضای ولی خدا ارواحنا لهم الفدا. ببینید تو این بیان حضرت وقتی لعن کردن و فرمودن چنین شخصی مغضوب است، فرمود فکر نکنید چون داماد منه ازش خوشم میاد اینجوریه. خیر، الا ان جبرائیل خبرنی ان الله تعالی بذلک و یقول من عاد علیا ولم یتوله. خب کی عاد علیا؟ کیه کسی که لم یتوله؟ فعلیه لعنتی و غضبی. بحث در مورد لو وجه اول بود. جناب ابن هشام فرمودن که ما قائلیم به این که توفید و امتناع از شب خاصتاً در اثبات نظریه خودشون اول یه بحث اجمالی ارائه دادن، حالا یه بحث تفصیلی. تو بحث تفصیلی فرمودن وقتی شرط و جزاء رو با هم میسنجیم یا ارتباط مناسب با هم دارن، دقت کنید این ابن هشامه، بی خودی کلمه نمیاره، ننوشت، اینا خیلی مهمه، ننوشت جزءاً یا با هم ارتباط دارن یا با هم ارتباط ندارن. اگر اینجوری مینوشت اشکالات متعددی بهش بار میشد و بعضی از نکاتی که باید به ما برسونه نمیتونست برسونه. فرمود یه وقتی ارتباط مناسب، این صفت مناسب رو بی دلیل نیورده، یه وقتی ارتباط مناسب هست، یه وقتی ارتباط مناسب نیست. اونجایی که ارتباط مناسب از سه قسم داره، قسم اول و دوم گذشت، بحث در قسم سوم بود. ایشان فرمودن که ما یجوز و فیه العقل و انحصار را مثل لو جاءنی اکرم تهو یا لأکرم تهو فإن العقل یجوز و انحصار از سبب الاکرام فی المجی و یرجهه. بحث تو این تیکه از عبارت بود. دو تا دلیل برای ترجیح انحصار آوردن، یکی از ظاهر من ترتیب ثانی علی اول، یکی هم تبادل. حالا خوب گوش کنید. ظهور عرض کردیم دلالت ظنیه است که عقلا بهش عقص میکنن چون احتمال مخالف رو نادیده میگیرن، فلذا حجیت ظهورات بهترین دلیلش مرحوم آیت الله عظما اصفهانی، آیت الله عظما آقای نائینی و نوع اعاظم بعدی میگن بناء عقلاست، چون عقلا بین خودشون اینجور رفتار میکنن که ظهورات رو گرچه به حد نص نمیرسن ولی احتمال مخالف رو نادیده میگیرن و خدمت شما شاید بهش عمل میکنن. عرف اینجوری عمل میکنه. این یه بناییست بین عقلا، این یه سیره ایست در بین عقلا. عقلا یعنی عرف، فلذا وقتی بهش عمل میکنن این از حد ترجیح میره بالاتر، میرسه به حد تعیم. انحصار متعیم میشه چون سیره است، چون عرفه. عرف به ظهورات عمل میکنن. فقط سوالی که مطرحه اینه که این ظهور چه ظهوریه؟ دقت کردی؟ اگر رفقا رجوع کنند به حاشیه جناب دسوقی 121 جلد 221 و حاشیه الامیر 207، این آقایون خلافاً لون چیزی که من توضیح دادم این واو رو گرفتن، واو عطف تفسیر. از ظاهر من ترتیب ثانی علل اول و انهو، این واو رو گرفتن عطف تفسیر. وقتی عطف تفسیر گرفتن یعنی این یه دلیله، این دو دلیل نیست، ولی ما عرض کردیم دو دلیله. قد کردی دو دلیل. اون سال سالمتان اینا رو داده بودن، نه اینکه بگم نمیدونم دو تا قسم لو رو نام ببرید، اینکه سوال نشد که اینو تو نحو مقدماتی هم نباید اینجوری سوال داد، چه برسه به مغنی باید در قد و قامت خودش آدم سوال بده. همه اینا رو سال امتحان کرده بودن و طلبه باید بلد شه. اگر ادعاش اینه که من مغنی خوندم باید به ادعاش وفا کنه. اینا رو از سرش برات. این چنین کسی رو ما میگیم کسی که خوب درس خونده و الا باید 10 بار مغنی تکرار کنه بکنه. اگر قصدش درس خوندن 10 بار مغنی تکرار کنه. حالا خوب بوده. پس از نظر اینها مثل جناب دسوقی، مثل جناب امیر، اینا یه دلیله و اون واو عطف تفسیره. این ظاهر من ترتیب ثانی علل اول عبارتون اخرای تبادره و تبادر عبارتون اخرای از ظاهر من ترتیب ثانی علل اول. میگه تبادر چیه؟ میگه همین که در لو جا علی اکرم تو بود، اکرم تو جزا مترتب آمده از فرمجید. بعد کردی؟ اینو بهش میگیم تبادر. فلذا سبب میشه که انحصار به ذهن عرف بیاد. اما ما عرض کردیم دو دلیل داره. حالا گوش کن. این عطف تفسیر نیست، کما اینکه عطف در واقعان است که عطف تفسیر نباشد. بیان ما این ظاهر چه نوع ظاهریه؟ این ظاهر ظاهر اطلاقیه، ظاهر اطلاقی، ظهوریست که از راه اطلاق به دست میاد. و حال آنکه تبادو اونجور که آقایون فرمودن علامتون للوضع و یعنی مربوط هست به چی آقا؟ یعنی مربوط هست به مقام وضع و مربوط هست به مقام لفظ.
دالش لفظی مربوط به لفظه. اونجایی که دال لفظی باشد میگیم تبادر. اگر عرف به ذهنشون بنابر اون چیزی مشهور تعریف میکنن، حالا دیگه من راجع به اینها نمیخوام توی کلاس وارد ریز بشم که ذهن شما تشویش بشه، ولی بنابر اون چه که مشهور از تبادر تعریف میکنن، میگن انسباق یه معنا از یک لفظ. دال در اینجا لفظه و تبادر علامتی است برای وضع، وضع شده این لفظ برای این معنا، تو اینجا وضع شده این لوجاهنی اکرمتهو واسه افاده معنای مثلا انحصار، انسباق معنا از یک لفظ، اونم از حاب لفظ، درون لفظ، بدون هیچ قرینه. ولی این ظهوری که اینجا داریم ظهور اطلاقیه، اطلاق رو الان درس میدم، آینده چند بار نیاز دارم، مبادا کسی اونجا یادش رفته باشه ها، اینقدر تکرار میکنیم تا یاد بگیریم. شمول از دو راه فهمیده میشه، شمول فراگیری، یکی از راه عمومه یکی از راه اطلاقه. عموم اونجاییست که یه لفظی وضع شده باشد برای افاده شمول، مثل لفظ کل. وقتی به شما میگه اکرم کل عالمه، شما شمول میفهمید. دلیل فهم این شمول چیه؟ میگید کل لفظیست که وضع شده است برای افاده شمول، به این میگیم شمول عمومی. اکرم کل عالمه، به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، عموم دلالت الایجاب است در حلقات. یه لفظی داریم ازش شمول میفهمید، دلالت ایجابه، یه لفظی داریم. ولی اطلاق به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه دلالت و سکوت است، دلالت و سلب است. یه وقتی لفظی نداریم ولی با شمول میفهمیم، با اینکه لفظی نداریم ولی شمول میفهمیم. چطور؟ گوش کنید خدمت شما هست شد که من اول یه مثال عرفی برای شما بزنم ببینید اینجوری هست یا نیست. شما درب حجره رو باز میکنید، هم حجره‌ای به شما میگه برو یه نان بخر، یک نان بخر. شما از این یه نون بخر شمول میفهمید؟ یکی خودش به یه نان بخر شمول میفهمید؟ چه جواب نمیدید آقا؟ بله. یه نان یعنی کلمه یک نان بعد شده واسه شمول؟ بعد نشده. شما فعلا به اندازه قد و قامت سوال من جواب بده. یه نان یه نانه، ده تا نان که نیست که شمول نداره. شما میرید این روبرو میبینید نوسنگکی خلوتی، یه نوسنگک میخرید، میاید حجره، میگه من نوسنگک نمیخواستم، نون بربری میخواستم، امروز حواس نون بربری کرده بودم. شما چی بهش میگی؟ مولا جان شوخی نکن سر کلاس. شما چی بهش میگی؟ ها. شما به او اینجوری همه دیگه دارید بگید هم اطلاق رو درست میدن، یه مبحث سخت اصولی با همین مثال. ببینید شما میگید بهش میگم تو که قید نزدی، اگر منظورت از یه نون نون بربری بود قید میزدی، تو گفتی نون بخر. نون صادق است بر سنگک، صادق است بر بربری، صادق است بر تاختون، صادق است بر لباس. اگر منظورت نون بربری بود باید قید میزدی، این که قید نزدی عدم القید سکوت است، این سلبت چیزی نیوردن است، دلالت میکنند بر شمول. به این شمول میگیم شمول اطلاقی. لفظی نیست. مثل کل استناد کنیم بهش بگیم این دلالت میکنند بر خدمت شما وضع شده از برای افاده شمول. نداریم. این که گفت ینون، ینون که وضع نشده مثل شمول، ولیکن از این جهت که در مقام بیان بود قید نظر، عدم القید شمولیت رو میفهمانن. عدم القید اینه که اطلاق دلالت و سکوت هست، دلالت و سلب هست، عدم ذکر قیده. فلذا به اون میگید که ینون به خست صادق از بستن یکی که من کردم، الانتباق و اهلیون و الاجزاء و اهلیون. کار من مجزیه. کار من مجزیه. صرف در مقابل ایجاب. اونجا یه لفظ داریم، اینجا لفظی نداریم. بهم میگیم دلالت و صرف. تعرف الاشیاء به مقابله. میگه کار من اگر منظورت بربری بود باید قید میزدی. به این شمولی که از این راه میفهمیم بهش میگه شمول اطلاقی. قدکتی شموله. این ظهوری که تو این عبارت داشتیم، این ظهور ظهور اطلاقیه. به چه بیانی؟ به این بیان. ابن هشام میگه از ظاهر، از این که متکلم جزا رو مترتب بر مجیء کرد، ما میفهمیم انحصار رو، یعنی عرف میفهمن. چطور؟ میگه آقا این در مقام بیان اسباب دخیل در اجرام بود. چه؟ این در مقام بیان رو یه توضیح کوچیکی بدم. اطلاق اصطلاحاً دالش عقلیه، به خلاف عموم که دالش لفظ و وضعیه. اطلاق برای اینکه فهم بشود نیاز به تصدیقهایی داریم، نیاز به یه مقدماتی داریم که معروف است به مقدمات حکمت. حالا در اینکه تعداد این مقدمات حکمت چیه بین آیون اختلافه. مثل امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد یکی، مشهور میگن سه تا. اونی که از همه مهمتر من تو این کلاس عرض میکنم و مورد قبول همه این است که متکلم باید در مقام بیان باشه. اگر میخواید اطلاق از راه اطلاق شمول بفهمید، باید سه تا مقدمه رو مشهور میگن طی کنید. فلذا شمول اطلاقی جون بالا میاره انسان بخواد بفهمه، به خلاف شمول عمومی که یه لفظی میبینیم هست میگیم شمول، نیست میگیم عدم شمول. اینجا باید سه تا مقدمه رو ما تصدیق کنیم که بهش میگن مقدمات حکمت. اگر اونا طی شد تازه میتونیم از راه اطلاق شمول بفهمیم. یکیش اینه که در مقام بیان باشد متکلم، یعنی حواسش باشه از اون جهتی که ما میخواییم اطلاق بگیریم، حواسش بوده باشد و قید نزده باشد، نه اینکه در مقام اجمال گویی باشه یا اهمال گویی. اصلا قصد نداره بگه. من اینم واسه با یه مثال عرفی برای شما توضیح میدم تمام میکنم. شما توی مجلسی شرکت کردید، تو اونجا میرید میشینید پیش یه آقایی که پزشکه، میگه این صورتی که من میبینم دلالت میکنه بر اینکه تو مریضی، برو دارو بخور. رد کردید؟ آیا دیدید عرف بره داروخانه بگی که آقا این دارو رو بده، اون دارو رو بده، اون دارو رو بده، میخوام بخورم خوب شم؟ بگن چرا؟ بگه چون دکتری پیش من نشسته بود گفت برو دارو بخور. دارو بخور اطلاق داره، اطلاقش هر دارویی رو میگیره، ولذا اونو بده ما بخوریم خوب شیم. عرفی همچین کاری میکنه؟ نمیکنه. چرا نمیکنه؟ میگه تو اون مجلس پیشت نشسته بود فقط میخواست بهت بگه بابا مریضی، تو نیاز به دارو داری، ولی چه دارویی دیگه بیا مطبم، چه مقدار بخور، چه ساعتی بخور، به چه تعداد بخور، اینا رو من الان در مقام بیانش نیستم. اینو میگیم در مقام بیان بودن. اینا مطالبی نیست که عجیب بسازیم، این همون تحلیل چیزیست که در عرف هر روز جریان داره. اینجا کسی نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه، نمیتونه که نمیکنه، مگر اینکه اول و ماخرقش اشکال داشته باشه. درکردی؟ وگرنه یه همچین کاری رو نمیکنه. میگه این در مقام بیان نبود. اطلاق اولین شرط و مهمترین شرطش که همه قبول دارن است که باید شما احراز کنید که متکلم در مقام بیان بود. بود و نگفت. اون وقت بگید پس نگفتنش دالت بر این که شمول مد نظرش بوده. حالا تطبیقش بر اینجا دو تا دیگه مشهور اونجا دارن، مقدمه حکمت ازش میگذرم چون توی این مواضع ما مورد نیاز نیست. میگه در مقام بیان اسباب دقیق در اکرام بود. اکرام یعنی جزا. با این حال اکرام رو با این حال اکرام رو مترتب کرد بر مجیب.
کلامش اطلاق دارد. چطور؟
اگر سبب دیگه ای رو مد نظرش بود اکرام رو بر مجیب مترتب نمی کرد. می گفت لو جا انی، اگر پیشم بیا، یا اینکه پیشم نمیاد ولی مثلا آدم با تقواییه، پیشم نمیاد ولی مثلا آدمی که اگر درس نیاد درس رو گوش میده، تقریر میکنه، مباحثه میکنه، مطالعه میکنه،
اکرم
کسی که در مقام بیان اسباب هست و فقط یه سبب میاره و جزا رو مترتب میکند بر اون یه سبب، عرف میگه اطلاق کلامش ظهور دارد که این علت منحصر است. چون اگر علت دیگه ای مد نظرش بود با او میابرد جایگزین میکرد. این که این جواب رو مترتب بر این شرط آورد و نه شروطی، این در نظر عرف ظهور اطلاقیه، ظهور اطلاقیه. عرف میگه این نشون میده که پس این فقط تو چشم این آقا از این حاصل میشود. گرچه عقل میگه نه، ولی عرف فقط گفتیم تو این مطالب ما دائر مدار فهم عرفیم، با عقل کار نداریم. عقل میگه من احتمال میدم که این علت منصره نباشه. عرف میگه بذار کنم، بذار کنم، بکردید اینا به درد ما نمید. تو جریان تعاملات عرفی میگه اگر مد نظرش اسباب دیگه ای هم بود با اونی آورد، بعد جزا رو می آورد. این که جزا رو مترتب کرده بر این شرط، الظاهر من ترتیب ثانی علل اول، نه ترتیب ثانی بر اول و یه چیزای دیگه. این ظهوری در عرف ایجاد میکند به نام ظهور اطلاقی. عرف به بناء عقلا به این ظهور تمسک میکنه، انحصار رو بهش تندر میده و احکام انحصار رو بار میکنه. به خلاف تبادر، تبادر که بحث مربوط به وضع، مربوط به لفظ اطلاق، دالش عقلیه، بنابراین یعنی به مقدمات حکمته، کردید به یه سری تصدیق وابسته من جمله‌ای که در مقام بیان بودن، فلذا این واو عطف تفسیر از نظر ما نیست، بلکه اینا دو دلیلن و نه یک دلیل. اینا همونایی بود که تو جواب امتحان می‌خواستم تا به یه نفر بگم خوبه تو مغنی بلدی، رد کردی، وگرنه پرد. خدمت شما هم شد چش. این فهم منه، مؤیدات فهم خودم، چون همون سالم وقتی همون سال امتحان دادیم سر و صدا از جان خدمت شما هست و جوانب بلند شد. دقت کردی؟ چون دستوری رو میخونم استاد و شاگرد همون گوشه کتاب می نویسن و اینو علم می دونن. دقت کردید؟ دستوری با تمام احترام به عالمیتش ببینیم قبول میکنیم یا نمیکنیم. دیروز هم دستوری یه حاشیه‌ای زد، غلط بود در ارتباط مناسب. دلیل نیستش که اگر کسی بزرگ بود که ما دائر مدار شخصیت او باشیم، دائر مدار دلائل اقوال او بیم. اما مؤیدات قول خودم، یکی از مؤیدات شب حتما اینو میبینید، یعنی برای روز چهارشنبه رفقا اینو دیده باشن و کلاس بیان. اصول مرحوم مظفر به این چاپ خدمت شما عرض شود که بوستان کتاب صفحه 127، عبارات رو اونجا نگاه کنید ببینید تا بغن نعل و بنر همین عبارت اینجاست با همین فهمی که در منظر کرده. این رو باید همه ببینن، این لابدمه. ولی ستای دیگه اختیاریه. الموجز حضرت آیت الله عظمه های صبحانی دامت زلو 83-84، جواهر الاصول تغییرات درس مرحوم امام رضوان الله تعالی جلد 4-212-213، محاضرات تغییرات درس آقای خویی رضوان الله تعالی جلد 5-64. این معید اولی. معید دوم، رفقا اگر رجوع کنن به جناب شمولی، المنصف جلد 2-56. من عبارت رو بخونم گوش کنید، چون میخوام بعدش از شما سوال کنم، مثلا شما که در نوابی دارید دستت به محاسب اتفاره. فشهر، هر وقت که شما نیمی میسه فشهر، یعنی چی فشهر؟ میسه فشهر یعنی چی؟ بله، برای اینکه اون روزی که مصادر رو دست میدادم عرض کردم که شما نی ناظر به دمامینی حاشیه زده، هر وقت میگه فشر یعنی فی شرح دمامینی علی مغن اللبی، میگه دمامینی اینجا اینجوری حاشیه زده زیل این بحث. لا نسلمو، قبول ندارم انهو یلزم من ترتیب شیئن علی شیئن ظهور و انحصار سببیت فی ذلک الشیء. من قبول ندارم که این که اگر یه چیزی مترتب بر یه چیزی شد این ظهور در انحصار داشته باشه. ولا نسلمو، و قبول ندارم ان ذلک هو المتبادر الی انحصار متبادر الزه باشد. مولا جان بگو من از این عبارت چجوری معید بس خودم آوردم. مثلا فکر کن الان داری شما شب المنصف رو میخونی که قرار بود بخونید دیگه، دقت کردید؟ قرار رو شروع رو نگاه کنید، این توصیه من بوده. مثلا این رو داری میخونی چی میفهمی از این؟ ببخشی من فعلا خطاب خاص داشتم. خدمت شما عرض شد که فرمود من نه دلی، فرمود لا نسلم به این که اینه که میگم باید کتاب های دیگه بخونید، اینه که من دارم صاف میکنم کتاب رو کلمه به کلمه مباحثه کردن، این که هنر نیست. ابتدی حالا یه وقتی باید مبسوط بحث کنم که چرا باید کتاب های دیگه ببینید و چرا طلب بعد از پایه یک باید ببینه. به خاطر اینکه حد یکی از اهداف این کتاب خوندنهای ما این هستش که ما قوی بشیم. این وقتی کلاس مغنی رو باید برای چی بگیرم؟ چون ضد من صحبت میکنن، به گوش منم میرسه، مجبورم منم صحبت کنم. یاد کردی؟ به خاطر اینکه شما آقا هر چی بخواید در حوزه هر چی میخواید بشید، هر هدفی که دارید، عمده کتاباتون رو باید خودتون بخونید. اگر عمده کتاباتون رو باید خودتون بخونید، خب باید مدفهم بشید. کی مدفهم بشید؟ کی اصلا حوصله اینو پدید بیارید تو خودتون که کتابای دیگه بخونید. این اگر طلبه پایه یک و دو عادت کرد به جز متنی که آبدی صاف میکنه متون دیگه بخونه، این برای اون هدف آماده میشه، هم حوصله توش پدید میاد، همین که متنی غیر از متن صاف شده رو خودش میره صاف میکنه، زحمت میکشه. چرا گفتم کتب متعدد ببینید؟ چون شما یه مدت با یه کتاب اگر اونس بگیرید بعد یه مدت دیگه عباراتش راحت میشه، ولی وقتی با قلم‌های متفاوت خودتون رو درگیر میکنید، سبک نوشتاری‌های مختلف، فهم عبارات مختلف رو میتونید تو خودتون قوت ببخشید، اون وقت آماده میشید مثلا هر کاری که در حوزه بخواید آقا ادامه بدید. دقت کردید؟ ببینید الان مثلا ایشون میره اینو خودش میخواد بفهمه، جناب دمامینی نوشته لا نسله، من بیان اول ابن شام رو قبول ندارم، ولا نسلم به اینکه ان ذلک هو المتبادر. یه سوالی هستش که چرا جناب دمامینی این دوتا رو قبول نداره؟ این دوتا رو دلیل بر انحصار نمیدونم، اون باید سر جای خودش بحث بشه، من نمیخوام وارد اون بحث بشم چون وقت گیره. میخوام وارد این بحث بشم، از این عبارت من مؤید آوردم بر اینکه من درست فهمیدم که اینا دو علت است نه یک علم، اینا دو دلیل است نه یک دلیل. اونجوری که دستوری و جناب امیر گفتم، گفتم از کجا عبارت نام خودم معیب آوردم. ببخشید اجازه بفرمایید. گفتم که من عبارتو میخونم دل بده مولا جان. ها باریکلا، هنر ما این استش که همین جوری دقت کنیم. اگر جناب دمامینی اینها رو یه چیز فهمیده، دمامینی کی بود؟ دمامینی رو توضیح دادم، شخصیت دمامینی دیگه شاگرد پسر ابن هشامه، اکردی؟ به خاطر همین فهم دمامینی از فهم این آقایون برای ما معتبره، چون با یک واسطه مطالب ابن هشام رو فهمیده، واسطه پسر ابن هشام. دو تا لا نسلم میگه. اگر دمامینی اینا رو یک دلیل فهمیده بود چرا دو تا لا نسلم؟ اگر اینا دو تا نیستن که دو تا لا نسلم نمیخواد، یه لا نسلم میخواد. این نشون میده دمامینی با من هماهنگه. آفرین باری کلا. هنر این است که هر چی میخونیم از هر جاش که میتونیم استفاده بکنیم. دمامینی هم مؤید بر ماست که این دو دلیل است نه یک دلیل. فقط مطلب بعد میمونه، آیا این دوتا رو از ابن هشام قبول کنیم؟ یعنی آیا این ظهور اطلاقی رو بفهمیم از لوجاهنی اکرم ظهور، یا بگیم اندر عرف این تبادر دارم؟ دیدید دمامینی گفت من قبول ندارم، رد کردید قبول ندارم. انشالله چون همه این مباحث دوباره تکرار میشه، هر کسی اینجا پنبه مطالب رو زن بعدها راحته و الا همش گیره. سالی دیگه انشالله کارا تو الموجد میبینی آیت الله صبحانی تا آخر درسای خارجشون، یعنی تا هفتمین دوره که من مطالب رو پیگیری کردم، فرضاً من ظهور اطلاق رو قبول ندارم. دو سال بعد تو مرحوم مظفر میبینید میگه من ظهور اطلاق رو قبول دارم، من انحصار میفهمم. بچه دیگه بیشتر از این که به چه دلیل رد میکنن به چه دلیل رد نمیکنن، دو تا آدرس دادم، یکی آقای صبحانی الموجز، لا آقا اینا کتابایی که دیگه باید بخونید، که یکی هم مرحوم مظفر. ولی ورودش در اینجا فقط وقت من رو میگیره و نمیشه که دست پیش نره. سوال چی بود بابا جون؟
اونجا جناب آقای دستوری گفتن که چون ما قبلا گفته بودید که شرط و جزا یه وقت مساوی که باشن، علت شرط علت منحصره برای جواب بشه. چه بسا آقای دستوری هم منظورش از تساوی همین علت منحصره.
نه بابا تصریف فرمود مساوی باشد نه اعم، در صورتی که شما دیدید اشکال بر دسوقی با اون مایوجب دوم پدید اومد. تو مایوجب دوم یعنی قسم دوم که ابن هشام آورد واسه ارتباط مناسب، جزا اعم بود از شرط، ولی ابن هشام اینو برد تحت ارتباط مناسب، از همونجا مشخص شد که حاشیه دستوری رو هوا.
سوال
گفتیم لفظ نه. دقت کردی؟ دیروز تو مطلب اینو اینجا بخواستم فقط بگم مشهود چی از توان رو تعریف کردن. دقت کردی؟ ولی دیروز تو بیانم گفتم اون چیزی که از ساختار لو جا انی لحکرم توهو قرص میفهمد انحصاریت جا انی تو سحکرم توهو. دیروز تعبیر رو دقیق آوردم، امروز فقط میخواستم تبادل رو از نظر آیون تعریف کنم. نه، ترتب ظهور ترتب ثانی بر اول اطلاقی بود. میگه اصلا کار نداره عرف. ببین توی تبادل این انسباقی که میگن یعنی در بین معانی یک معنا به ذهن عرف سریع پیشی میگیره. تا میگی لو جاءنی اکرمته، اصلا بدون در نظر گرفتن این که این اکرام مترتب بر مجیء آمده است و نه یک سری از اسباب، اصلا اینا رو لحاظ نمی کنه. به ذهنش تبادل می کند این علت منحصره. تو تبادل کسی که میگه اینو میگه. ممکنه شما مثل دمامینی بگید نه من این تبادل رو در عرف نمی بینم. فقط کردی اشکال کنی. ولی چی میگه؟ شیعون درست میگه یا درست نمیگه؟ شیعون آخر. ما تو مرحله قبل بودیم ابن هشام چه میگوید؟ درست گفت یا درست نگفت؟ شای اون آخر. دیگه اگر هر جا قرینه باشد قرینه ظهور سازه. قرینه ظهور رو طبق خودش منعقد میکنه، یعنی که ما نوکر قرینه ایم. اینجا دیگه همین رو نداشتیم. اینجا تو دوتای قبلیش فرمود قرینه ای داریم به نام عقل و شعر که یه وقتی انحصار رو اینها میانن، یه وقتی عدم انحصار رو. یه سری مثال ها داریم که میمونیم چی کارش کنیم، مثل لوجا منی اکرم تو بدیش دست عقل، میگه من انحصار میفهمم ولی امکان عدم انحصارم میدم. ولی بدیش دست عرف که باید بدیم دست عرف، نباید بدیم دست عقل. ما با عقل در این مسائل کار نداریم. تو منطق و فلسفه به احکام عقل تن نمیدیم. تو این بحث باید بگیم آقا اینو این یه مسئله عرفیه، یه کلام عرفیه، عرف چه میفهمن؟ فرمود اینو بدید دست عرف. عرف دو دلیل، یکی اطلاق ضروری، یکم ظهور اطلاقی و یکم خدمت شما عرض شود که تبادل انحصار رو میفهمه. وقتی انحصار رو فهمید پس از نظر عرف در این مثالا حکم میشه حکم قسم اول. با انتفاع شر انتفاع جزاء حاصل میاد. قطع اینا رو باید کار بکنی مولا جان، بذار دست پیش بره. قطع کردیه؟ من که بعد از نماز نشستم تا هر ساعتی دوست دارید بیاد. آدم نباید همه سوالاشو سر کلاس بپرسه. اینا رو هم مباحثتون قد کردی نتونستی تو مباحثه بیایید من خدمت کنم. قد کرد خب خدمت شما از شود. اما نوع ثانی، الان این نوع ثانی وسطش میماند دوباره اذیت کننده. قد کردی این مباحث مباحث دقیقیه، لطفاً دل بدید که حل بشه براتون. نوع ثانی چی بود؟ اونجایی که ارتباط مناسب نیست. یعنی گفتیم رابطه علی و معلولی بین این دو نیست، بین شرط و جزا علی و معلولی نیست. جناب ابن هشام می‌فرماید این خودش دو قسم دارد. دو قسم، قسم اول اونجایی که جواب فی کل احوال ثابت است. فی کل احوال، منظور من فی کل احوال اینه یعنی چه شرط ممتنع شود چه شرط ممتنع نشود. ثابت است یعنی باقی است. جواب فی کل احوال ثابت است، چه شرط ممتنع بشود چه شرط ممتنع نشود. بالاتر بعد از این که میگیم فی کل احوال ثابت است، میگیم و اگر شرط را ممتنع کردی جزا به طریق اولا ثابت است. یعنی حضرات مشهور، ما مثال هایی داریم که نه تنها جزا توشون ممتنع نمی شود در اثر امتناع شرط، بلکه اگر شرط رو ممتنع کنی به طریق اولا ثابت میشه. جزا جواب فی کل احوال، چه شرط ممتنع کنید چه ممتنع نکنید، ثابته، مقرره. اگر شرط رو ممتنع کنید به طریق اولا میشود چه آقا؟ به طریق اولا ثابت میشه. این قسمت اول. قسمت دومش، جواب فی کل احوال ثابت است بدون تعرض به اولویت. یعنی فرق قسم اول و قسم دوم در این اولویته. در قسم اول اگر شرط ممتنع شود جزا به طریق اولا ثابت میشه. تو قسم دوم تعرضی به اولویت نداریم، نمیشود، نگاهی به اولویت درش نیست. حالا مثال هاش بیاد بیشتر مشخص. اما قسم اول، برای قسم اول این چهار تا استاد عزیز مثال مقنع لبیب رو عوض کردن. رفقا رجوع میکنن مثال مقنع لبیب رو میبینن، بعدش رجوع میکنن به سیوتیشون بخش لو، حالا به اون کتابای ما 347، چون همون مثال رو سیوتی هم زد. بعد با همدیگه آفرین، بعد با همدیگه مقایسه میکنید، ثم مکررات مرحوم مدرس رو میبینید. مکررات جلد 4 صفحه 55. خب حالا گوش کنید، مثالی که این 4 تا استاد آوردن زدن دقت کردی؟ همون مثالی بود که خوندیم. انها لولم تکن ربیبتی فی هجری ما حلت لی، انها لبنت و اخی من رضا هم. به نبی اکرم ارواحون آل الفدا گفتن چرا با جناب زینب ازدواج نمی کنی؟ حضرت فرمود اگر ربیبم نبود واسه من هدیت نداشت. چرا؟ چون دختر برادر رضاییمه و کسی نمیتونه با دختر برادر رضاییش ازدواج کنن. حالا این تیتر رو تطبیق میدیم برای این مثال. جواب فی کل حال، مولا جان بعد الان منو ببینید، پیش مطالعه واسه خونه است مولا جان. آره بعد فقط من الان نگاه کنم. جواب فی کل احوال ثابت است. جواب ماحلت عدم هلیت ثابته. چه شرط ثابت باشد؟ شرط ثابت باشد یعنی چی؟ یعنی جناب زینب ربیبه باشد. شرط ثابت باشد آقا میفرماد که یعنی باشد. این که لن تکن ربیبه که مولا جا به این میگن شرط. یه دور برگرد نحوه مقدماتی انجا زیدون فکرم بو ببین اونجا شرط چی بود. نه یا مغنی بشین، برگرد نحوه مقدماتی. عدم هلیت زینب ربیبه نباشد، این شرط ما. لن تکن تا کجا بودی تکن ربیبه؟ تکن ربیبتی امتناع شد. زینب ربیبه نباشد بازم ما حلت، هلیت نداره. چرا؟ چون دختر برادر رضایی. به این دلیل چون دختر برادر رضایی است، ولو این جناب زینب ربیبه نباشد بازم من نمیتونم باش ازدواج کنم، چون یه مشکلی از قبل بود، قبل از اینکه بشه دختر خانوم من دختر برادر رضاییم بوده. ماحلت، ماحلت ثابت است. ثابت است یعنی ماحلت است، تبدیل به حلت نمیشه. عدم هلیت یعنی جزا ثابت است اگر شرط ممتنع شود. شرط ممتنع شود یعنی بشود زینب ربیبه باشد. ممتنعش کنیم لم تکون میشود تکون و ربیبتی، تکون و ربیبتی. بازم در این صورت عدم حلیت ثابته. چرا؟ به خاطر اینکه یه سبب دومی هم پدید میاد، سبب دختر برادر رضایی بودن که بود، حالا طبق فرض ربیبه هم شد، دو تا سبب پدید میاد دو تا عدم حلیت. پس جواب در هر صورت چه شرط ثابت چه شرط ممتنه، جواب ثابت هست. تو مرحله بعد تعرض به اولویت. اگر شرط ما ممتنع شود، عدم حلیت یعنی جزا ثابت است به طریق اولا. روشن شد با این بیان؟ اگر ردیبه باشد یعنی شرط ممتنع شود، عدم حلیت به طریق اولا میشه نسبت به جایی که زینب ربیبه نباشد. چرا؟ چون یه سبب میشه دو سبب. وقتی یه سبب سبب عدم حلیته، دو سبب به طریق اولا سبب عدم حلیته. پس با امتناع شرط نه تنها جواب ممتنع نشد، بلکه به طریق اولا باقی ما حضرات مشهور. ببینید عبارت رو داره بابا جون. ما با اون کار داریم یا با کلامی که صادر شده از متکلم؟ کلامی که از نبی اکرم صادر شده اینه، انها لولم تکون. داریم رو این بحث میکنیم. دقت کردید؟ ما کار نداریم به خدمت شما عرض، چیزهایی که از این به دست میاد. این کلام به ما رسیده، درش لوه. میخواییم ببینیم که آیا از امتناع شرط امتناع جواب به دست میاد. ابن هشام میگه خودتون رو بکشیدم نمیتونید به امتناع جواب برسید. چه شرط رو ثابت بدانید، چه شرط رو ممتنع کنید، جزا ثابت است. تازه اگر شرط رو ممتنع کنید به طریق اولا جواب ثابت است. چرا؟ چون یه سبب تبدیل میشه به دو سبب. کاش که ابن هشام به همین مقدار ختم میکرد، ولی ابن هشام اصولیه. بعد از این مطلب وارد میشه، اصول به شما درس میده، بعد مطلب خودش رو اثبات میکنه با مبانی اصولی. اینه که گفتم ادبیات یه دوره بعد از اصول. اجتهاد در ادبیات نه به زبان بیاریم، نه اگر کسی به زبان آورد باور کنیم. دقت کردی؟ مگر اینکه مجتهد در اصول باشه، یک، سالهام تو ادبیات زحمت کشیده باشد، دو، النوع الثانی قسمانه، الاولو اینه که وقتی وارد مباحثه من میشن جا میخورن با اون کلاسایی که دیدن با وضعیتی که با افکار من دقت کردی پس میزنن. الاولو ما یراد و فیه تقریر الجواب، قسمی که اراده میشود در آن قسم تقریر و تثبیت جواب. فلذا این در کتب بلاغی معروف است به لو ثابت الجزائی. لو ثابت الجزائی، کسایی که اهل تحقیقن، جناب رضی رحمه الله تعالی جلد 4 صفحه 451 رو ببینن. بله، هر دو تا رو. ما یراد و فیه تقریر الجواب وجد الشرط. وجد الشرط یعنی چه شرط ثابت باشد. او فقد الشرط، به نشان میگیم این وسطی که تغییر کلمه نده، آزار نده، مطلب راحت بگو. فقد الشرط یعنی امتنع الشرط. وجد الشرط او فقد الشرط ولکن نهو، تازه بالاتر استدراک از این مطلبی که گفتیم، ولکن نه تقریر جواب مع فقد الشرط به طریق اولا. نه تنها ممتنع نمیشه که به طریق اولا تثبیت میشود. معفقد شد اولا و ذالک، این قسم اول از نوع ثانی که قول نبی ارواحنا له الفدا، انها لولم تکن لبیبتی فی هجری ما حلت لی، انها لبنت و اخی من الرضاعه. میشه این تیتر رو بر این مثال تطبیق بدید؟ فا بعدش این کار رو میخواد بکنه، تطبیق تیتر بر این مثال. فا انهو این قول یدل علا تقریر عدم حلیت. رفقا عبارات ابن هشام یه خورده غلبه، سخته. شما هر جا ابن هشام گذاشت عدم حلیت به جاش بذارید جزا، هر جا گذاشت حلیت به جاش بذارید امتناع جزا. هر جا گذاشت عدم کونه ها ربی و تفو، جاش بذارید شهر. هر جا گذاشت کونه ها ربی و تفو، بذارید جاش امتناع شهر. وگرنه تو این عباراتی که این جلسه و جلسه بعد میخونیم، ابن شام انقدر از این کلمات استفاده میکنه که آدم تا بیاد این کلمات رو بفهمه دست از دستش رفته. فانه یدل این قول یدل علی تقریر عدم علیت، قرارش جای عدم علیت چی بذاریم؟ جزا. فانه یدل علی تقریر جزا فل حالن، حالن یعنی چه وجدش شد چه فوقدش شد، چه ربیبه باشد چه ربیبه نباشد. و علا بر یه چیز دیگه هم دلالت میکنه، و علا ان انتفاع الهلیت، انتفاع الهلیت جاش بر چی بذاریم؟
جزا.
مع ثبوت کونها ربیبته اولا، جای ثبوت کونها ربیبته چی بذاریم؟ انتفاع شد. تطبیق دادیم، گفتیم تو هر دو حالت عدم الهلیت با انتفاع شد، عدم هندیت به طریق اولا اثبات میشه، چون یک سبب تبدیل میشود به دو سبب. کاش که ابن هشام به همینجا تمام کرده بود مطلبم تمام میشد، ولی میفرماید حالا میخوام واسهتون اثبات کنم که چطور تو این مثال ما ماحلت نمیتونیم تبدیلش بکنیم به حلت، یعنی نمیتوانیم امتناع جزا داشته باشیم. مطلب اول مطلبی است کاملا اصولی، انشالله تعالی جلسه بعد اول باید یه مقدار منطق دست بدم، یه مقدار اصول دست بدم، تا اون عبارتی که سوال امتحان داده بودم، دقت کردید اینا سوال امتحانه منه، داده بودم برای شما حلش بکنم انشالله تعالی. پیشا پیش این عید بزرگ الهی رو، این عید بلکه تنها عید برای مسلمین، برای هرچی بشر در عالم است، به همه شما سروران عزیزم تبریک عرض میکنیم و از همه رفقا التماس دعا داریم حتما پیش مطالعه برای مباحث بکنید که درگیر عبارات نباشیم. استغفر الله و الحمدلله.